جوانی
یک نگاهت برد ما را تا خراسان عصرها، یک نگاه انداختی پا این خیابان عصرها، شرح حال باغ ما را مو به مو گفتی به گل، با زبان باغ خواندی باز باران عصرها. به نام خدای مهربان ما، سلام یاران، درود خوبان، چال دارین دوستان؟ نگاهتان زیبا، زندگیتان زیباتر. ما که خدا را شکر خوب هستیم و خرسندیم که نگاه و توجه شما را و برنامه روی موج جوانی داریم. ارغوان حیدری هستم. آقای موحد تهیه کننده برنامه هستن، آقای بینش نویسنده، آقای بهنودی صدا بردار و خانم احمدی دستیار تهیه.
بله، روی موج جوانی است، بفرمایید.
۳۸۲۶ در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه ها برای شما باز است، نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر، کافیست خودتا در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنید.
ابراز علاقه سخت از تو گفتنه، خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه، جونم و برات میذارم، خب تو دنیای منی، عطر گل میبیچه وقتی تو با هم
جوانان، فصل، فصل خنده است، اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز، خدا کریم است، از ته دل بخند.
تو باید بخندی تا من غصه رو دور بریزم، همه ی دل خوشی نام از تو دارم عزیزم، منو به حال و هوای بیقراری برسون، همیشه مال خودم باش، همیشه ساده.
سلام علیکم.
معرفی کنم خودتون رو.
من از هندوستان صحبت میکنم.
خودتون خدمت عرض بکنم فعلا که ما در ولسوالی ناور بس سر میبریم، ولسوالی ناور
افغانستان خور دوست دارم و عاشق وطن خو هستم.
همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توه، همیشه بمون کنارم، خوب دلم پیش توه، همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توه،
و می دانین شما دوستان عزیز که دل ما هم همیشه پیش شما خوبان هست، شما یاران همیشگی برنامه روی موج جوانی. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما هست که از این طریق هم میتونین برنامه رو بشنوین، هم زنده هم آرشیوی. دوستان عزیز ما در ایران از طریق گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی خودشان میتونن همین ساعت شنونده برنامه ما باشن و یا اینکه نرم افزار ایران صدا را روی گوشی‌های همراهشان نصب داشته باشن، رادیو دری را پیدا بکنن و همین ساعت برنامه ما را بشنون. @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست و همچنین @روی موج جوانی. و دوستان عزیز، شما میتونین به این نشانی هم در تلگرام برای ما پیام بدین، @radio در این پیام، که از این طریق هم میتونین ما را پیدا بکنین، پیام هایتان را بفرستین. فقط قید بکنین که به مخصوص برنامه روی موج جوانی. تشکر میکنیم از شما دوستان خوب و ناب خود. اما عزیزان، امروز دو تا مناسبت داریم، یک مناسبت ملی در تقویم ملی افغانستان و یک مناسبت جهانی. اول همین مناسبت ملی را براتون بگم و یاد کنیم از 15 عقرب سال 1386 خورشیدی. اون روز میتونست با افتتاح کارخانه قند بغلان یک روز شیرین در تاریخ افغانستان باشه، اما تبدیل شد به یکی از غم‌انگیزترین روزهای تاریخ این کشور. در این روز 6 تن از نمایندگان مجلس افغانستان از جمله شهید مصطفی کاظمی و تعداد زیادی از شاگردان مکاتب به وسیله انفجار تروریستی به شهادت رسیدن. یادشان گرامی. این روز از سوی نمایندگان افغانستان در دوره جمهوریت به عنوان روز وحدت ملی و شهادت نمایندگان مردم نامگذاری شده بود. یکی از دلایل این نامگذاری شهید کاظمی بود. او از چهره‌های تاثیرگذار و شاخص بود و نگاه فراتر از قوم و حزب و گروه داشت. او را معمار وحدت ملی می‌دانستند. او افغانستان یک پارچه و متحد می‌ساخت. با همین نگاه وحدت آمیزی که داشت باعث شد که بعضی ها بر نتابند و در صدد ترورش براین. یاد و نامش گرامی باد. دوستان، امروز روز جهانی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست در جنگ و مناقشات مسلحانه هم هست. در این باره باید بگویم که فسفر سفید یک ماده شیمیایی سمی است. باعث سوختگی شدید و عمیق و پوکی استخوان می شود و کبد و گرده ها را از کار مندازد. فسفر سفید بر محیط زیست هم اثر دارد. در آب با سایر مواد واکنش نشان نمی دهد، به همین خاطر داخل بدن موجودات آبی جمع می شود. در خاک فسفر طی چند روز باقی می ماند، ولی در لایه های عمیق سالها باقی می ماند. تخریب های گسترده در غزه به خاطر استفاده از بمب های فسفوری است. حتما می دانید که فسفر سفید به علت خطرات گسترده تحت قوانین بین المللی است و استفاده از او ممنوع است. اینو گفتیم که بگوییم 6 نوامبر یعنی امروز روز جهانی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست در جنگ ها و مناقشات مسلحانه است، ولی بعضی از قدرت ها و بعضی از کسانی که واقعا انسانیت برشان هیچ اهمیتی نداره، نه تنها انسانیت بلکه جهان هستی برشان اهمیتی نداره، از سلاح‌های مخرب حاوی بمب‌های فسفوری استفاده می‌کنند. دوستان، در جنگ فقط خانه‌ها خراب نمی‌شه، فقط انسان‌ها کشته نمی‌شن، محیط زیست هم آسیب می‌بینه. شاید استفاده از بعضی از مواد سال‌های سال تأثیر خود بر محیط زیست بانه و همین قسم بر چندین نسل انسان و موجودات دیگه. آزمایش بعضی از بمب‌ها در دریاها و اقیانوس‌ها هم آب اقیانوس‌ها را گرم می‌کنه، هم بر اکوسیستم دریاها تأثیر می‌مانه. دریا خانه ماهی ها و جانوران دریایی است. خودخواهی های انسان باعث شده که حیوانات نه در خشکی آرام باشند نه در دریا. بله دوستان عزیز، اشاره داشتیم به این دو مناسبت که یکیش ملی و دیگریش جهانی بود. بریم صحبت‌های سمیرا جان محمدی رو بشنویم.
صد گپ با یک گپ.
ای نام تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان گل جوان، عصرتان بخیر. دوستان عزیز، امروز شما را با چند عادت ساده که و پیشرفت سری در زندگی شما کمک میکنه آشنا میکنیم. با ما باشین. با زمان خود همانند یک سرمایه با ارزش نگاه کنید. کارهای ضروری و امور مهم را در اولویت قرار دهید و زمان خود را صرف امور غیر مهم نکنید. انرژی خود را ذخیره کنید. بعد از مدت معینی کار کردن، زمانی را برای استراحت اختصاص دهیم و در حین کار نیز عوامل حواس پرتی را از خود دور کنید. شبکه‌سازی کنید. شبکه‌سازی ابزار قدرتمندی است که می‌تواند در آینده فرصت‌های بسیاری را برای شما به وجود آورد و به شما کمک کند. صبح ها زودتر از خواب بیدار شوید. سحرخیزی علاوه بر اینکه زمان بیشتری برای انجام کارها به شما می دهد، باعث آرامش بیشتر نیز می شود. برای همه چیز از قبل برنامه ریزی کنید. از شب قبل لیستی از مهمترین کارهای خود تهیه کنید و اولویت خود را برای انجام آنها قرار دهید. اهداف کوتاه مدت برای خود تعریف کنید. اهداف بلند مدت را به هدف‌های کوچکتری خرد کنید تا زودتر و با انگیزه به مقصدتان برسید. زمانی را به آرامش ذهنی خود اختصاص دهید. روزانه بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی استفاده نکنید و زمان خاصی را برای استفاده از آن تعریف کنید. خوب گوش دهید. برای ارتباط بهتر با افراد خوب گوش دهید تا بتوانید افراد را درک کنید و اشتیاق خود را درباره موضوع به طرف مقابل نشان دهید. و در آخر، افکار مزاحم و منفی را از خود دور کنید. تمرکز خود را بر روی یادگیری، مثبت اندیشی و ارزش وجودی خود قرار دهید و افکار منفی خود را زیر سوال ببرید. خداوند یار و نگهدارتان.
چمن دلبری جست و با گلچین در چمن دلبری جست و با گلچین جست و با گلچین کی گا بر رخ گل چراغان از شی نظر دو در دلم از یک نگاه آتشی افروختی کار مرا ساختی جان مرا سوختی خودشو نگه میکنی من نگه از چی روست این روش دل بری پیش کی آماختی Thank you.
ساعت 5:01 به وقت افغانستان هست. روی موج جوانی را تقدیمتان میکنیم دوستان. موضوع هفته ما نگاه هست و از ابتدای هفته شما پرسان کردیم که این روزها چه چیزهایی نگاه شما را به سوی خود میکشانه. امروز هم از نگاه ملی، نگاه قومی، حزبی و پیامدهایش میگیم. شاعر برجسته بود. پدرش اورنگزیب پادشاه هند بود. میگن یک روز با پدرش گرم صحبت بود که آینه تمام قدی که در اتاق پدرش بود شکست. اورنگزیب رو به دخترش کرد و گفت از قضا آینه چینی شکست. زیب و نسا هم فوراً گفت خوب شد، اسباب خودبینی شکست. یک نگاه دوستانمی خودبینی است. همه دیدیم دور و پیش ما که بعضیا فقط خود میبینن. خودبینی اگر در مسئولان باشه که میبینیم باعث چه خودمحوری ها و خودرایی هایی هم که نمیشه. دوستان دقت کردین وقتی که دو تا طفل با هم دیگه جنگ و دعوا میکنن، نگاه ما و توجه ما بیشتر به کودک خود ما هست؟ به همین خاطر شاید قضاوت درست هم نکنیم. دیروز هم اشاره کردم که بعضی وقتها همین نگاه هایی که ما نسبت به خانواده خود داریم، او حس دوستی و عشق فطری و غریزی که نسبت به خانواده خود داریم باعث میشه که نگاه ما هم فراتر از خانواده ما نره. دوره خود و خانواده خود شاید یک حصار بکشیم، روابط خودم با دیگران در چارچوب منفعت خانوادگی خود تنظیم کنیم. با یک همسایه رفت آمد داشته باشیم، با یک همسایه دیگر نه، با یک فامیل خوب باشیم، با یک فامیل دیگر نه. شاید نگاه ما گاهی اوقات بدان اعضای خانواده باشه که اونا چی میگن و تمام تصمیم های خود را بر اساس صحبت های اونا پیریزی بکنیم که این چیز خوبه نیست. همکار خوب من شیما وفا یک گفتگو برای ما فرستادن که با هم مشتریم.
به نام خدای توانا. سلام و عصر همه شما همکاران عزیز، شنونده های ارجمند در برنامه بخیر. به هرات و گفتگوی امروز ما در این ولایت خوش آمدین. خواهر گرامی از این ولایت هم صحبت ما شدن و میخواییم که با ایشان مصاحبه امروز خود داشته باشیم. اما بعد از یک معرفی، دوست عزیز به گفتگوی ما خوش آمدیم. از برنامه روی موج جوانی در رادیو دری مصاحبه شما میشیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت تمام شنوندگان شما. سمیه هستم از هرات.
سلامت باشین سمیه جان عزیز. کجا روانه هستین و از کجا برمیگردین؟
نمیفهمم بگم خوشبختانه یا بدبختانه. خوشبختانه که با کورس مام انگلیسی میخونم و بدبختانه ای که ما فعلا همین لحظه که میریم پنهان از طالبا اینا در حال درس خوندن میریم با کورس به درس میخونیم انگلیسی.
موفق باشین سمیه جان عزیز. در رابطه به نگاه صحبت میکنیم در برنامه خود، اینکه بیشتر به عنوان یک دختر جوان نگاه شما چی چیزی جلب میکنه به سمت خود میکشانه، برای ما صحبت بکنین.
بله ما موافق هستم که همین نگاه ما رفتار ما را تزیین میکنه، به خاطر که ما به یک محیط میریم میبینیم که همون محیط چی را نظر به همون محیط ما رفتار میکنیم. همین لازم خود ما از کورس اومدم، وقتی بیرون شدیم گفتم امر به معروف و نهی از منکر بیرونه، باید رفتار داشته باشیم که اونا در کورس نبندن. ما مجبور شدیم که ماسک بزنیم، چادرها به روخ بندازیم که ما نبینم که بیرون شیم. ما همین شد که رفتار ما تغییر داده.
سمیه جان اگر از شما بخوایم بشنویم که خوشبینی چی هست و بدبینی چی میتونه باشه؟ چی میگین شما در رابطه به این پرسش؟
خوشبینی چیزهایی که ما رو میتونه خوشحال کنه، ما رو به آینده امیدوار کنه، اینا رو میتونه خوشبینی بگین. و چیزهایی میگیم بدبینی که ما ناامید باشیم از اون چیز، میگیم بدبینی.
انسان تا خود نشناسه باز نمیتونه محیط و ماحول و بقیه امورات زندگی و مسائل زندگی رو بشناسه. حتما به خصوصیات خودتون آشنا هستین. آدم خوشبینی هستین یا خیر؟
بعضی چیزا خیلی خوشبینم. از اینکه میتونم بخیر ان شاء الله در آینده تحصیلات خور ادامه بدم و خلاص کنم، بعضی چیزا خیلی خوشبینم که ان شاء الله میشه و ما اجازه میدن که دوباره در پانتونا باشه و ما بریم درس خود را پیش ببره.
و این خوشبینی چقدر میتونه انسان را انگیزه بده برای ادامه حیات و روزهای خوب زندگی؟
این میتونه خیلی خوشایند باشه برای روزهای آینده زندگی آدم، برای اولادهای ما، برای زندگی خیلی آینده پیش و پیش دیگه. خیلی خیلی.
چرا میگن اینه که بدبینی را از چشم خود دور بکنیم و نگاه ما همیشه باید مثبت باشه؟
به خاطر اینکه بدبینی ما را ناامید میکنه، ما را به عقب میکشونه و چیزی هم که داریم او را هم پس دوباره عقب میشینیم، او را هم هیچ میشه.
در کجاها این مسئله صدق میکنه؟
در همه موارد زندگی، در موارد تحصیل، در موارد زندگی خانوادگی، در تمام موارد صدق میکنه.
شما سلامت باشین. همین فرصتی که برای ما و این گفتگوی ما دادین، از این فرصت تشکر میکنم.
تشکر از شما. زنده باش.
درود دوستان عزیز، همراهان محترم، تشکر میکنیم از همکار خوبمون خانم وفا و یه خواهر گل ما که در گفتگو شرکت کردن. بریم باز هم به بحث ما بپردازیم که در مورد نگاه هست و امروز از نگاه ملی، قومی، حزبی و پیامدهایش میگیم. یکی از سوالایی که گاهی از ما پرسیده میشه، خصوصا برای آشنایی اولیه، ایست که تو از کجا هستی؟ در جواب خب باید قاعدتا آدم شهر رو هم منطقه خود بگه. جالب است که وقتی میگی از کجاستی، ممکن هست نگاه خیلی نسبت به تو تغییر کنه، گویا او آدم چند لحظه پیش نیستی، یک آدم دیگه شدی، اصلا در دید بعضی یک آدم خطرناک شدی. یکی از انواع جنگایی که متاسفانه در افغانستان کمام نبوده و نیست، جنگ منطقه است. نگاه به اینکه ما از کجاست و موضوع از کجاستی و یا ما که در شهر زندگی میکنیم نسبت به شما که در قریه زندگی میکنین بهتریم، باعث شده که خیلی نتونن در کنار هم زندگی خوب داشته باشن. بگذاریم که بعضیا نگاه تفاخرآمیز هم دارن، مثلا شهری‌ها به کسانی که در قریه ها و جای دور از شهر زندگی میکنن با عنوان اطرافی متاسفانه اونا را تحقیر میکنن.
سلام و تشکر از برنامه خوبتان. رحمت الله باغبان هستم، یکی از دانشجویان در شهر کابل. در پاسخ به سوال اولتان که گفته نگاه چیست، چرا نگاه میکنیم و شما امروز ها چه چیزایی میبینید و برای چی، خب من گفتم میتونم که نگاه دو بود داره. یکش فیزیکی است که ما با چشم روبرو یک چیز را میبینیم و دومیش است که ما اندیشه میکنیم، فکر میکنیم و به یک چیز مسئله میپردازیم. خب ما نگاه میکنیم تا تحلیل کنیم، ما نگاه میکنیم تا داده های اطلاعاتی را جذب کنیم و نظر به اونا تصمیم بگیریم، ما نگاه میکنیم تا بدانیم، ما نگاه میکنیم تا خود نجات بتیم یا مثلا به طرف کمال و پیشرفت و هدف خود حرکت بتانیم. خوب است که ما همیشه در زندگی چشم های ما باز باشیم. اول فایدهش ایست که ما در سرک در جایی نمیخوریم، در موتر نمیخوریم، جای تکر نمیکنیم. و دوم فایدهش ایست که ما نگاه میکنیم چشم ما باز است، ایست که ما یک آدم که در انگلیسی باش میگه مایندفول یا یک کسی که همیشه بیدار است، غافل نیست، نگاهش به اطراف و تحولاتی که اتفاق میفته است، غافلگیر نمیشه، پس همیشه از طور زندگی میکنه که آگاهانه است. از اخت ما همیشه باید به مسائل به طور دقیق، ژرف و درستش نگاه کنیم.
دوستان، افغانستان میدونین که سرمایه های زیاده داره، معادن و منابع طبیعیش نمیگیم. یکی از سرمایه هایش همی قومیت های مختلف هست. هر قوم با فرهنگ خاصی که داره واقعا میتونه از سرمایه های مهمی کشور باشه. تا باله از یه زاویه نگاه کرده بودن به قضیه، اما قسم که تنوع زبانی میتونه جز سرمایه های یک کشور باشه، تنوع قومی هم میتونه جز سرمایه هایش باشه. اگر بخوایم از انواع نگاه ها بگوییم، یکی از انواعش میشه نگاه قومی. خب نگاه قومی از این لحاظ که یک هویت هست خوب هست، اما از این لحاظ که به دنبال قوم و قومگرایی باشیم، خودتان میدونین که چه پیامدهایی داره. با این هم آثار منفی که قومگرایی داره، اما بعضی ها نگاهشان فقط و فقط به قوم خودشان هست. بازار قومگرایی هم که میدونین چقدر داغ هست. کافیست که آدم سری به فیسبوک بزنه و یا بعضی از سایت ها را دنبال کنه.
البته که یک بخشی از وضعیتی که در افغانستان جاری است و ما شاهدش هستیم، شاهد از این هستیم که روز خوش از زندگی ندیدیم در این کشور، یک بخشش، یکی از عواملش یعنی می نگاه قومی و مذهبی و حزبی و همین مسائل بوده که ما هیچ وقتی یعنی بیشتر افغان دو قوم، دو مذهب یا دو زبانی که در یک کشور زندگی میکنیم با هم هماهنگ نبودیم، بسیج نبودیم. و البته که نفاق را در میان جمع ایجاد کرده، در میان یک کشور ایجاد کرده. و وقتی یک کشور بین خود سازگار نداشته باشند، بین خود جور نبیاین، نقن که از هم میپاشه و مشکلاتی هم برای از او ایجاد میشه.
دوستان، یک بار دیگر یادآوری میکنم که موضوع هفته ما نگاه هست. سوال ما از شما ایست که روزها چه چیزهای نگاهتان را به سوی خود میکشانه. امروز هم از نگاه ملی، قومی، حزبی و پیامدهایش گپ میزنیم و خب البته میخواییم که بخش چهار فصل را هم تقدیم حضورتان بکنیم. اما نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان مغرب به افق شهر کابل که امشب ساعت 5:14 و 16 ثانیه هست. بعد از اینکه به استقبال اذان رفتیم و با هم گوش جان سپردیم به نوای ملکوتی اذان، بخش چهار فصل را تقدیم حضورتان میکنیم. از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
قبول باشد دوستان عزیز، تاعت و عبادت هایتان با بارگاه قدس الهی. تشکر که برنامه روی موج جوانی را از رادیو دری دنبال میکنین. با ادامه برنامه همراه ما باشید.
چهار فصل.
با نام و یاد خدا و عرض سلام و احترام به حضور شما شنونده های عزیز، امیدوار هستم که حالتان عالی باشه. امروز هم همراه شما هستیم از بخش چهار فصل و تقدیم داستان یک ضرب المثل. با ما همراه باشید. ضرب المثلی که امروز میخواییم براتان داستانش رو تعریف کنم ایست: خرس را به آهنگری واداشتند. نقل کردن که در ایام قدیم آهنگری بود که در کارگاه آهنگریش به تنهایی کار میکرد. کارش زیاد بود اما هیچ کس حاضر نبود که شاگردش شود و به او کمک بکنه. کار آهنگری کار سختی بود، مخصوصا وقتی هوا گرم می شد. کار کردن با کوره داغ آهنگری و آهن گداخته کار هر کسی نبود. آهنگر حتی حاضر بود دو سه برابر دیگران به شاگردی که برش کار می کنه اجرت بده، اما بازم کسی پیدا نمی شد که شاگرد شود. یک روز که آهنگر برای کاری از شهر خارج شده بود، خرسی را دید که زیر سایه درختی خواب کرده بود. با دیدن خرس فکری به ذهنش خطور کرد و با خودش گفت: حالا که کسی شاگرد من نمیشه، چطور است که این خرس قوی هیکل با خودم به شهر ببرم و وادارش کنم که با ما آهنگری کنه؟ آهنگر با این نقشه تنابی به گردن خرس انداخت و او را به دنبال خودش به شهر برد. غذایی به خرس گرسنه نداد و یک راست او را به کارگاه آهنگری برد. از او روز به بعد آهنگر در مقابل چشمای خرس آهنگری میکرد و سعی میکرد چکش زدن و آهن کوبیدن به خرس یاد بده. آهنگر هرچه بیشتر سعی میکرد کمتر نتیجه میگرفت و کم کم امید خدا به آهنگر شدن خرس از دست میداد. مردم و همسایه ها فهمیده بودن که آهنگر قصد آموزش آهنگری به یک خرس دارد. از همین خاطر او را ریشخند میکردن و با این کار غمی و غمای او اضافه میکردن. دوستانش هم از دوستی خاله خرسه صحبت میکردن و میگفتن دست از این کار وردار. آهنگر که دیگه از کنایه های مردم و کودن بودن خرس به سطوح آمده بود، میخواست کارگاه و خانه و مردم شهر و خرس ایلاک کنه و از ناراحتی سر به کوه و بیابان بانه. اما یک بار تصمیم گرفت که کاروبارش دگرگون کرد. آهنگر از روز بعد خروس و گوسفندی را هم به کارگاهش آورد و کنار خرس نگه داشت. روز اول به خروس دانه مفصلی داد و با صدای بلند گفت: خوب بخور که از فردا باید آهنگری کنی. خروس هرچی که دانه برش ریخته بوده خورد. فردا آهنگر بازم کمی دانه به خروس داد و گفت: ای چکش را بگیر و آهنگری کن. خروس دانه ها را یکی یکی از زمین برچید و برا هفتاد. آهنگر وانمود کرد که از بی‌اعتنایی خروس عصبانی شده. خروس را گرفت و جلو چشم خرس و گوسفند سرش برید، پرایی شکند و داخل کوره آهنگری کبابش کرد و خورد. بعدم گفت هر کسی به گپایم گوش نکنه به همین بلا گرفتار خواهد شد. روز بعد آهنگر علوفه زیادی به گوسفند داد. بعد چکش آهنگری را نزد گوسفند برد و گفت: بیا امروز نوبتی توست، چکش بگیر و به من کمک کن. گوسفند که زبان آدمیزاد نمی فهمید بابا کرد و به خوردن آب و علوفه مشغول شد. آهنگر در مقابل دیدگان خرس سر گوسفندم برید، پوست شکند و داخل کوره آهنگری کبابش کرد و مشغول خوردن گوشت گوسفند شد. روز بعد آهنگر یک کمی غذا به خرس داد و گفت: غذای خودت که خوردی چکش بردار و همراه من کار کن. خرس بیچاره تونتون غذای خود خورد و پیش از او که آهنگر به او تذکر بده چکش ورداشت و کنار آهنگر ایستاد شد. آهنگر آهن گداخته‌ای را از کوره بیرون آورد و مشغول کوبیدن چکش بر آهن گداخته شد. خرس هم از ترس جان با ضربه های محکم چکش آهن گداخته را صاف کرد و بهتر از آنچه آهنگر انتظارش داشت و آهنگری پرداخت. بعد از او همه کسایی که آهنگر به خاطر همکاری خواستن از خرس ریشخند میکردن یکی یکی از جلو کارگاه آهنگری تر میشدن تا آهنگری کردن خرس تماشا کنن. از او به بعد هنگامی که کار مهمی به آدمی ناتوان و ابله سپرده میشه این مسئله به کار میبرن و میگن خرس را به آهنگری واداشتند. تشکر میکنم از همراهی شما در بخش چهار فصل امروز. امیدوار هستم که از این بخش خوشتان آمده باشه. همراه برنامه خودتان باشید.
بله خیلی جالب بود، هم داستانش هم ضرب المثلش. واقعا جان قدر شیرین هست که آدم را به کارهای غیر ممکن وادار میکنه. یعنی ظرفیت موجودات هم واقعا خیلی بالا هست. حالا اینکه یک داستان بود ولی در واقعیت هم همین هست. یعنی ما و شما تا احساس نیاز نکنیم، تا احساس خطر نکنیم، به او خودکفایی، به او رشد و بلندگی خود را نمیرسانیم. تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز. روی موج جوانی را میشنوین از رادیو دری با موضوع نگاه. چیزایی که دوستان به حاکمیت افغانستان نسبت میتن است که حاکمیت فعلی نگاه قومی داره. البته تا بال خلافی قضیه هم ثابت نشده، یعنی حاکمیت نتونسته یک جواب قابل قبولی به این مسئله بته، با رفتارهایش و عملی بگه که نه ما اطوری نیستیم و نگاه ما فرا قومی هست. اینا را ما نمیگیم، اینا گپای کارشناسا هست. اونا علاوه میکنن که حتی بعضی از کوچهای اجباری در بسیاری از نقاط افغانستان تایید میکنن که حاکمیت نگاه قومی داره، هم نگاه قومی داره هم نگاه زبانی. گفته میشه که در بعضی از شعبه‌های اداره‌ها زبان پشتو یاد نداشته باشی کارت اجرا نمی‌کنن، یا اگه اجرا بکنن بسیار دیر اجرا می‌کنن. ما میگیم که خدا کنه گپای کارشناسا در همین قسمت خو غلط برایه.
همه می دانیم که جامعه افغانستان، مملکت افغانستان متشکل از اقوام مختلف، مذاهب مختلف، زبانها و انعنات و فرهنگهای مختلف است که در حقیقت هیچ اقلیت و اکثریت در افغانستان وجود نداره. به این اساس نگاه ما، دید ما باید در برابر دیگران همیشه مثبت باشه. هیچ کسی را از خود پایین‌تر فکر نکنیم و خود از کس دیگه نباید بالاتر فکر کنیم. خب اتحاد و همبستگی اقوام و ملت‌های ساکن در کشور، احترام متقابل نسبت به همدیگر، احترام به باورها و اعتقادات و سنت‌های یکدیگر، خب همینطور دوری و پرهیز از رفتارهای حساسیت برانگیز از امو مشخصه ها و لازمه های وحدت ملی است که ما را گفته میتونیم که در حقیقت ما با حفظ احترام به این معیارهایی که یادآور شدیم، همه افراد ممکن در جامعه بتونه که به هویت ملی واحد و وحدت ملی دست یابه و در حقیقت افغانستان به معنای واقعی کلمه کشور شکل بگیره و همه نسبت به این خاک و به این کشور تعلق خاطر پیدا کنه و برای آزادی کشور، برای حفظ استقلال کشور باید کوشش کنه و این موارد ما باید همیشه معیار قرار بدیم و سرمشق زندگی خود قرار بدیم تا یک وحدت ملی خوبی را ما در افغانستان بتونیم که از خود به یادگار بگذاریم.
جوانی از پدرش پرسان کرد که پدر، این راست است که یک زمانی پدر برای بچه خود تفنگچک کشیده به خاطر ای که اساس بدگه بوده و برعکس برادر برای برادر خود خیسته؟ پدر گفت بچه‌م چی بگویم، متاسفانه کمم نبوده. آدمایی که در تشکیلات و حزبی کار میکنن گاهی باورهای خودم فدای او تشکیلات میکنن. دیگه چی برسه به نسبت‌های خانوادگی؟ دیگه همه میدونیم که نگاه حزبی سالها احزاب مختلف رو بروی هم قرار داد و چه جنگ‌هایی که رخ نداد و چه جوانهایی که پرپر نشدن. سخنرانی میگفت یکی از نگاهایی است که ملی فکر کنیم، افغانستان خانه همه مردم افغانستان بدونیم، هر کسی در هر جایی از افغانستان که دوست داره زندگی کنه، به خاطر مسائل ملی از مسائل قومی، حزبی و شخصی بگذریم. سخنران وقتی یه پاش به اینجا رسید تأسف خورد به ای که در افغانستان نگاه ها فراتر از قوم و حزب پیش نرفت. در دوره جمهوریت به صورت زیرپوستی مسائل قومی و حزبی تشدید میشد و مسائل ملی در نظر گرفته نمیشد. الیام خوب است که نگاه ما فراتر از قوم و فراتر از حزب باشه. ما متعلق به یک خانواده به نام افغانستان هستیم. ما که میگیم دمی سخنران گرم بایی سخنهای زیبایش.
چهل سال است که مردم افغانستان روی خوش ندیدن و کاملا در بدبختی به سر می‌برند. راه حل تمامی مشکلات افغانستان در کل این است که درک و فهم درست از اسلام و قرآن ندارند. یعنی ما افغان ها بدون داشتن معلومات بیشتر در مورد دین ما فقط از نیاکان و اجداد ما خواندن کلمه را یاد گرفتیم و تمام. اگر ما فهم درست از قرآن می داشتیم هرگز تعصب نمی کردیم، به خاطر که به صراحت در قرآن پاک مسلمانان از انجام تعصب منع شده و جزای شخص متعصب هم ذکر شده. یعنی هرگاه ما می دانستیم که عمل تعصب یا هر گناهی که می کنیم چی در آینده بر ما بار میاره هرگز انجامش نمی دادیم.
دوستان عزیز با ما باشید، همچنان بر روی موج جوانی بحث ما هم ادامه داره. فعلا بریم سراغ بخش دیگری از برنامه.
گشت و گذار.
با نام یاد خدای بزرگ و با سلام و عصر بخیر به شما دوستان گل جوان، ممنون که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. در بخش گشت و گذار هم همراهی ما باشین. افتتاح اولین بانک زیستی از نمونه‌های زنده مغز انسان در اسپانیا. دانشمندان اسپانیایی اولین بانک زیستی در جهان برای نمونه‌های زنده مغز انسان افتتاح کردند که پتانسیل تغییر تحقیقات و درمان سرطان دارد. با گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، پژوهشگران اسپانیایی اولین بانک زیستی بافت مغز زنده را که از بیماران مبتلا به سرطان متاستاتیک مغز جمع آوری شده است تأسیس کردند. این بانک زیستی مجموعه ای از نمونه ها را فراهم می کند که می توان روی آن تحقیق و داروها را آزمایش کرد و داده های جمع آوری شده را در دسترس جامعه علمی بین المللی قرار داد. گربه ها یا به قول ما پشک ها میتونند به دستگیری مجرمان کمک کنند. پژوهش جدید دانشمندان انگلیسی نشان میده به زودی میتوان به کمک یک روش جدید و با استفاده از دی ان ای پشک که در صحنه جرم پیدا شده است معمای جنایت ها را حل کرد. به گزارش ایسنا و به نقل از دیل میل، اگر مظنونین صاحب پشک باشند به زودی با استفاده از روش جدید آزمایش دی ان ای دستگیر میشن. حدود یک چهارم خانواده های انگلیسی پشک دارند و موی پشک ها براحتی به لباس های صاحبشان میچسبد. این بدان معناست که میتوان جنایتکار صاحب پشک را با استفاده از موهای پشک از روی کالاهای او در صحنه جنایت ریخته اند شناسایی کرد. گفته میشه که تشخیص با روش جدید تقریبا 10 برابر بهتر از روشی است که پیشتر استفاده شده بود و تنها یک قطعه کوتاه از دی ان ای موی پشک را بررسی میکرد. و یک مطالعه جدید نشان داده است که در افراد بالای 60 سال کاهش خواب عمیق به میزان 1% در سال با افزایش 27% خطر ابتلا به زوال عقل همراه است. با گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، یافته ها نشان می‌دهد که تقویت یا حفظ خواب عمیق ممکن است راهی برای جلوگیری از این بیماری باشد. خواب عمیق معمولاً بین 70 تا 90 دقیقه طول می‌کشد و در اولین ساعات شب رخ می‌دهد. علاوه بر این، خوابی است که باعث می‌شود با تراوت از خواب بیدار شوید. در طول خواب عمیق بدن ماهیچه‌ها، استخوان‌ها و بافت‌ها را ترمیم کرده و سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند. مطالعات قبلی نشان دادند که مغز پروتئین های سمی مرتبط با زوال عقل در طول خواب عمیق پاکسازی میکنه، اما نقش خواب عمیق در ایجاد زوال عقل مبهم باقی مانده بود. اکنون نتایج یک مطالعه جدید توسط محققان دانشگاه موناش نشان میده که کاهش خواب عمیق با خطر زوال عقل در افراد بالای 60 سال مرتبط است. سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان گل جوان. تا لحظات دیگر با همکارم خانم حیدری همراه باشین.
خواستن چشمات به هر بهونه، خود جنون، کارش ندارم، چیزی نمیگم، خودش میدونه، خودش میدونه، دل دیوونه، بذار بمونه به پای اون که همش میگرده پی بهونه، واسه گذشتم، واسه شکستم، واسه نبودم کنار اون که همش میترسه از حرف رفتم، اون که نمیخواد باهات به جنگ، واسه غرورش دل شکستش، دل گرفتش، دل صبورش، دل چشمون برای گریه منو نگات، هوای گریه بگو چی میشه آخر قصه، با تو میمونم یا غم و غصه، چشماتو وا کن منو نگاه کن، حالم خرابه برام دعا کن، خبر نداری از سال و روزم، مهمون قلبت یکی دو روزم، مثل قدیمم منو صدا کن، حالم خرابه برام دعا کن، خبر نداری از سال و روزم، مهمون قلبت یکی دو روزم. حالم خرابه
بله، آهنگ نگاه بابک جانبخش بود که تقدیم حضورتان شد. امیدوارم لذت برده باشین. با ادامه بحث موضوعی برنامه در خدمتتان هستیم که از نگاه ملی، قومی، حزبی و پیامدهایش میگیم. دوستان خیلی انتقاد میکنن و البته که انتقادشان هم بجاست. اونا میگن که چرا همه دست به دست هم دادیم که نشان بدیم مردم افغانستان بدبخت هستن و هرچی بدبختی در دنیاست در یک کشور جمع شده. اونا میگن چرا نگاه مردم جهان به مردمی کشور نباید تغییر پیدا بکنه. وقتی از افغانستان سخن به میان میایه اونا به یاد کوکنار و تروریست و جنگ میفتن. چرا نباید به یاد زیبایی افغانستان بفتن؟ چرا نباید به یاد دانشمندای این کشور بفتن؟ چرا نباید به یاد خوبی های بیشمار این کشور بفتن؟ این نگاه انتقادی قابل تحسین و قابل قدر است.
وقتی ما بیشتر در یک محیطی باشیم که به یک چیزی نگاه میکنیم یا به یک رفتاری مثلا نگاه میکنیم بیشتری و در جمعی از او بزرگ میشیم و رشد میکنیم، آهسته آهسته اینمی نگرش و دیدگاه و نگاه ما به رفتار ما هم تاثیر میگذاره و رفتار ما را شکل میده. در واقع
میگن هر کسی از زن خود شد یار من. باید اشاره کنیم که زاویه دید نگاه ها خیلی فرق میکنه. یعنی نگاه به افغانستان هم در این سال ها خیلی متفاوت بوده. یکی نگاهش به لعل بدخشان و سنگ های قیمتی است، یکی نگاهش به ذخایر اورانیومی است، یکی نگاهش به معدن های دست نخورده است، یکی نگاهش به است که چه موقعیت سیاسی و اجتماعی را میتونه به دست بیاره، یکی نگاهش به است که کجا میتونه یک سنگر جدید بکنه، یکی نگاهش به است که چطور از این نقطه استراتژیکی میتونه استفاده بکنه. خبرنگارها و عکس ها هم نگاهشان به است که چطور خوراک رسانه هایشان چرب تر باشه. در واقع همون گپ شاعر عزیز ما الیاس علوی که گفته ما میمیریم تا عکاس تایمز جایزه بگیره.
در افغانستان 40 سال هم یکم بوده هسته. یک ما مردم های هستیم که فقط منافع خود هم میخواییم، منافع ملی رو نخواسته هیچ کسی هنوز و نخواسته وطن بشرف کنه. چی جوان بوده، چی پیر، چی در رست، چی غیر رست، هر کس ساعت اندازی خیانت کرده و یک مشکل بسیار کلان است. وزیم نن وحدت نداریم، یک مشکل کلان هم نیست.
تو در آتش جهان کاری نکرده است، جهان با این سکوت خیش مرد است. مرا بگذار تا چیزی نگویم، هوا بس ناجوان مردانه سرد است. بله دوستان، غزه در آتش خون هست. میگن ویرانی های غزه به اندازه دو بمب اتم هست. نزدیک 9000 نفر به شهادت رسیدن و بیش از 22000 نفر مجروح شدن. اما هنوز بعضی از کشورها و مقامات و کشورها ساکت هستند. اینا چی گفتنی دارن در برابر وجدانشان و در برابر تاریخ؟ آیا وقتش نرسیده نگاهشان تغییر بتن؟ بریم سراغ بخش جوانگشت امروز.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخم.
جوانگشت.
خدمت شما و همه همکاران عزیز شما در رادیوی مشهد عرض سلام و احترام. من غلام محمد کروخی هستم، یک تن از خدمتگزاران مهاجرین در عرصه های دینی، فرهنگی، منازعات خانوادگی و حل اختلافات مهاجرین. امروز دنیای اسلام در یک معضل بسیار بسیار پیچیده و خطرناک قرار گرفته، در یک پیچ تاریخی خیلی مهم. از یک طرف رژیم قاسب و صهیونیستی و جهلی اسرائیل بر برادران فلسطینی و مظلوم و از هوا و زمین و دریا حمله کرده و آنها را با شدیدترین وجه با بدترین وجه بمبارد میکنند و سقیلترین بمها را بر روی افراد بیگناهی که در یک زندان سرباز به نام باریکی غزه با اون تراکم جمعیت زندگی میکنند و هر روز و هر شب در این جمعیت متراکم و در این محیط بسیار تنگ هزارها بم سر آنها ریخته میشه و آنها و بدترین وجه شکنجه می شوند. برای فرزندانشان شهید می شود. خانه‌هایشان تخریب می شود. منازل مسکونیشان به خاک یکسان می شود. فرزندانشان و همه دارایی‌هایشان از بین می رود. متاسفانه رژیم غاصب اسرائیل نزدیک به 80 سال است که مردم مظلوم و بیدفاع فلسطین را در چنین وضعیتی قرار داده و امروز هم شرایط به گونه است که همه جهان به چشم سر می‌بینند که یک ملت مظلوم، یک ملت اسیر و در بند در برابر تهاجم خطرناک، در برابر تهاجم اهریمنی و وحشی رژیم صهیونیست قرار گرفته. 2 میلیارد مسلمان هم در دنیا نظاره میکنند و نظاره نشستند که چگونه برادرانشان شهید میشود و خانه‌هایشان تخریب میشود و روزگارشان به تاریکی و سیاه نشسته. جهان ظالم و ستمکار، جهان استکبار هم از این وحشی ها حمایت میکنند، با آنها تانک میفرستند، هواپیما میفرستند، پول میفرستند، حمایتشان میکنند. شما دیدید که رئیس جمهور مستبد آمریکا در عرصه جنگ آمد به تل‌آویو و حمایت کامل خیش و قاطعی خیش از رژیم صهیونیست اعلام کرد و با آنها گفت که حمله کنید و بکشید، ما پشتیبان شما هستیم. نخست وزیر آلمان آمد، رئیس جمهور فرانسه آمد و خیلی از شخصیت های بسیار بسیار مهم و جهان آمدن برای حمایت از اسرائیل. ولی متاسفانه 2 میلیارد انسان مسلمان با این حکومت هایی که اغلبشان مزدورن، اغلبشان به خاطر حفظ قدرت و به خاطر بقای قدرت حاضرن از همه حد و مرزا، از همه خطوط قرمز عبور بکنن. پیش چشمشان برادرانشان کشته می شود، پیش چشمشان یک رژیم وحشی با آنها حمله کرده و آنها نظارت میکنن و ببینن که اینا چقدر کشته می شود. معلوم نیست که اینا کی به خود می آین و کی بالاخره به دامن اسلام و انسانیت بر می گردن. خدا رحم کند به حال ملت فلسطین. خدا رحم کند.
متاسفانه عده زیادی از کشورهای ظاهر اسلامی در برابر چنین ظلمی و در برابر چنین وحشیگری سکوت کردن و جرأت اظهار نظر ندارن و نمیخوان همچنین اتفاق برایشون رخ بیفتد، چون از استکبار میترسن، چون از بادارشون میترسن، چون از ادامه قدرت خش نگرانن. آنها ایمانشون به خدا ضعیف است، آنها افراد جبون، ترسو و بزدلن که صرفاً حیات دنیا را بر همه ارزش‌های اخروی و رسالت انسانی ترجیح میدن. آنها شرف و عزت، ایمان و ارزش‌های انسانی را به ثمن بخس و استکبار فروختند، منا وجدان و انسانیت را فروختند. این در حال است که میبینن روزانه برادرانشان پیش چشمشان شهید میشود، کشته می شود و به مظلومیتشان هم از آن دارن و حقیقت رو هم می دانن که سرزمینشان غصب شده و اینا از سرزمین خود دفاع میکنن و این دفاع حقشان است، حق مشروعشان است. با وجود این می بینین که بالاخره اونها به خاطر همو ترس و جبن و ضعف ایمان و بقای قدرت دم فرو نمی آورن و اظهار نظر نمی کنن. الحمدلله ملت های مسلمان در برابر این حرکت ظالمانه استادن، با یک مشت و با یک فریاد صدای خیش را بلند کردن و از مردم مظلوم فلسطین و از برادران مظلوم خیش در فلسطین و در باریکی غزه حمایت کردن. اگر چنانچه را برایشان باز می بود، قطعا به صورت عملی هم با کمک فلسطینیا و با کمک مردم در بند غزه و با کمک مردم اسیر غزه میشتافتن و در کنارشان قرار میگرفتن و آنها را حمایت بیاری میکردن که متاسفانه چنین شرایطی هم برای مسلمان ها متاسفانه میسر نیست و امیدواریم که خدا جل جلاله به وسیله شهدای مظلوم غزه، به خاطر همو اطفال مظلومی که در خون خود غلطیدند، و برکت آنها خدا جل جلاله برای امت اسلامی بیداری بدهد و وحدت عنایت کند، برای امت اسلامی توفیق یک جا شدن را بر محور قرآن عنایت کند تا همه مسلمان ها در پرتو بیداری و بصیرت از سرزمین های خیش، از تاریخ و ارزش های خیش به صورت مستقیم دفاع کرده بتواند.
غرب امپراتوری رسانه دارد و غول رسانه‌ای در اختیار استکبار غرب است و قدرت رسانه به حد است که میتواند خیلی از جنایات را توجیه کند. متاسفانه امروز میبینیم که جنایات رژیم صهیونیستی به وسیله رسانه‌های غربی توجیه میشود. ما بارها همه مردم دنیا شنیدن که مردم فلسطین گروه مجاهد حماس را تروریست میخوانند و اسرائیل متجاوز و قاصب را مدافع حق، مدافع سرزمین. خب این یک واقعی ببینیم با چی شیوهی و چی ترفندی ریاکارانه حقیقت را وارونه میکنن و جعل میکنن و با خود افکار عمومی ده میدهن و افکار عمومی را در جهت منافع استعمار و استکبار جهت میدهن. برای مسلمانان، برای علمای کشورهای اسلامی، برای اندیشمندان کشورهای اسلامی، برای بلندمدستان، نویسندگان، فرهنگیان امروز واجب است، فرض است برای توجیه افکار عمومی در جهت مظلومیت مردم فلسطین و فعالیت های خیش را چند برابر کنند. انشاءالله که این اتفاق رخ بدهد.
دوستان و همراهان نازنین روی موج جوانی، تشکر که با ما همراه هستین، تشکر که مشارکت میکنین با برنامه خودتان و برای ما پیام میفرستین. بریم چند تا از این پیام های رسیده شما رو بخونیم. نعیمه شریفی از هرات گفتن سلام، تشکر از برنامه روی موج جوانی. من سعی میکنم به همه چیز نگاه دقیق و عمیق داشته باشم، چون خوب دیدن باعث میشه برای خودم زندگی بهتری بسازم. محمد وایس از قندوز گفتن سلام، من خبرها را زیاد دنبال میکنم، نگاه من بیشتر امروز به سوی مردم مظلوم فلسطین هست که تحت ظلم رژیم صهیونیستی و امریکا هر روز یک بلا سرشان میآید.
سلام تقدیم میکنم خدمت تمام شنونده های عزیز، امیدوارم سلامت باشید. نگاه می تردید فیزیکی باشم، ممکن است که نگاه فیزیکی نباشم. ما در زندگی همیشه نگاه میکنیم، همیشه میبینیم، خواه فیزیکی باشه، خواه غیر فیزیکی باشه و معنوی باشه. متاسفانه در این روزها ما شاهد صحنه هایی هستیم که متاسفانه نباید ببینیم، چون جامعه ما در یک رژیم جدید یک دولت جدیدی تجربه می کنم و بسیار سخت است که تمام افراد جامعه که به گونه زندگی خود را منظم ساخته بود دچار این مشکل می شن.
فخریه حسینی از مزار گفتن این روزا نگاه ما به فقر و اقتصاد ضعیف مردم هست که بعضی از اونا حتی نمیتونن نان خشک برای اولادای خود تهیه کنن و این وضع بسیار تأسف برانگیز است. آقای رضا فاطمی از مشهد هم گفتن که سلام، نگاه مرا جوانهای جلب میکنن که بی توجه هستن به فصل جوانی خود و وقت خود را بیهوده مگذرانن و به فکر آیندهشان نیستن.
خب دوستان عزیز، اگر مایل باشین که در بحث ما مشارکت داشته باشین، ما منتظر دریافت پیام های بیشتری از شما خوبان هستیم. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
نمیدونم شما ارتباطتان با طبیعت چه قسمی است. آدم دوست داره گاهی عصرها در همیه هوای پاییزی بره به دل طبیعت زیبا با برگ‌ها و رنگ‌های پاییزی حالش خوب شوه. آخه برگ‌ها خیلی حرف برای گفتن دارن. بعضی از ما میتونیم پای درس طبیعت بشینیم. بسیاری از ما حتی اگر از مکتب گریزان باشه مکتب طبیعت را دوست داریم. امام علی علیه السلام میفرمایند مکتب روزگار به آدم درس سودمند و تجربه میآموزد. یاران مهربان و صمیمی، با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. شما را به خداوند پاک و مهربان می سپاریم. مراقب خودتان باشین. خدا پشت و پناهتان.